للطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که صاحب عروه فرمود اگر در سفر سه رکعت مونده باشه به نیمه شب مکلفم نماز مغرب و عشاءش رو نخونده، وظیفش اینه که اول نماز دو رکعتی عشاءش رو بخونه، بعد یک رکعت نماز مغربش داخل وقت میشه، بقیهش هم قاعده من ادرک درستش میکنه. صاحب عروه فرمود که نماز مغربش هم نماز ادائی است، ولو احتیاط مستحب این است که نیت ما فی الذمه بکنه. مرحوم آقای خویی هم تأیید کرد کلام ایشان را و فرمود که امر دائره که این مکلف نماز مغرب بخونه کل نماز عشاءش فوت بشه، یا نماز عشاء بخونه اول نماز عشاءش در وقت میشه، بعدش هم نماز مغرب میخونه که اونم با قاعده من ادرک میشه نماز ادائی. دو راه وجود داره، یکی این که نماز مغرب بخونه عشاءش فوت بشه، دوم این که نماز عشاء اول بخونه هم او امتثال بشه و هم بعدش نماز مغربش امتثال میشه ولو امتثال اضطراری از باب قاعده من ادرک. خب بلا اشکال عقل میگه که راه دوم متعین است، فقط مشکل ترتیب بین نماز عشاء و مغرب میمونه که اونم حله، هم اطلاق نداره دلیل شرطیت ترتیب نسبت به این حال، و هم این که اگرم اطلاق داشت از صلات و لا تترک و به حالن حاکم بر اوست. میگه شما نماز مغربت که بالاخره فوت نمیشه، الان بخونی یا بعد از نماز عشاء، ولی اگه الان نماز مغرب بخونی نماز عشاءت فوت میشه، اداء نماز عشاء در وقت اهم است از حفظ ترتیب بین آن و بین نماز مغرب، چون از صلات و لا تترک و به حالن فی الوقت دیگه، یعنی نماز در وقت مقدم است بر سایر شرایط. ما اصل این مدعا رو پذیرفتیم، گفتیم چون اگه قائل بشیم به وقت مختص مطلق برای نماز عشاء که دو رکعت آخر وقت مختص نماز عشاء مسافره، خب در این صورت امر دائره بین این که نماز مغرب رو بخونیم و نماز عشاء فوت بشه، یا نماز عشاء رو بخونیم نماز مغرب فوت بشه. و از روایات استفاده کردیم که در تزاحم بین نماز مغرب و عشاء در آخر وقت عشاء مقدمه، بعد قبل عشاء. ولی اگر قائل بشیم به این که نه، وقت مختص عشاء ما نداریم به طور مطلق، یا قائل بشیم به وقت مشترک تا آخر وقت، یا قائل بشیم به مسلک صاحب عروه که وقت مختص نسبی قائل بود، که معنایش این است که اگر اول نماز مغرب رو نخونی نماز عشاء بخونی، بعد یک رکعت وقت داری برای نماز مغرب، دیگه مزاحمتی هم که با نماز عشاء نداره، نماز عشاء تو خوندی، یه رکعت وقت داری بنا نماز مغرب، نماز مغرب رو بخون، با قاعده من ادرک نماز مغرب تصحیح میشه. خب پر واضحه که این آقا نماز مغربش علی ای حال اداه، طبق نظر وقت مشترک یا وقت مختص نسبی، یا الان بخواند یا بعد از نماز عشاء بخواند، نماز مغربش ادایی است. خب ولی اگر الان نماز مغرب را بخواند نماز عشاءش فوت می شود. ما عرض کردیم روایاتی که میگه اگر نماز مغرب بخوانی نماز عشاءت فوت می شود، باید نماز عشاء را مقدم کنی، بعد قبل عشاء حکم را مشخص کرده است. مرحومای خویی خواست علل قاعده مطلب رو حل کنه، فرمود که خب اگر نماز عشاء بخونیم او ادا شده، نماز مغرب هم که بعدش ادا میشه، ولو ادا اضطراری من ادرکی، و این مقدم است بر این که ما اول نماز مغرب رو بخونیم و نماز عشاء کلن فوت بشه. ما به ایشان عرض می کنیم علل قاعده چجور می خواهید شما بگید نماز عشاء مقدم است؟ شرطیت ترتیب رو چه کار می کنید؟ ایشون میگن اطلاق نداره شرطیت ترتیب الا ان هذه قبل هذه، نسبت به این فرض که اگر نماز مغرب را بخوانم نماز عشاء فوت می شود، که ما عرض کردیم این خلاف اطلاق الا ان هذه قبل هذه است، و بعد از اطلاق الا ان هذه قبل هذه تنها راه ایشان این بود که بگه الصلاة لا تسقط به حالن، حاکم بر اطلاق شرطیت ترتیب. ما این رو اشکال داریم، بعد ایشان توضیح می دادن مراد از روایت از صلات و لا تسقط به حال کدوم روایت. یک روایت صحیحه داریم در باب مستحاضه، می فرماید مستحاضه غسل کنه نماز صبحشو بخونه، که مراد مستحاضه کثیر است، غسل کنه نماز ظهر و عصرش رو بخونه، غسل کنه نماز مغرب و عشاءش رو بخونه، پنبه رو عوض کنه، بعد داره که ولا تدع الصلاة بحال فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم. اگر مراد ایشون این روایته، انصافا این روایت در مقام وعظ نه در مقام تشریع، این روایت ظهور در این دارد که مستحاضه به لحاظ سختی کار مبادا تن نده به انجام وظیفه. مثل این میمونه یک آقای بیماره، دست شکسته، باید با زحمت وضوء جبیره بگیره، با زحمت نماز بخونه، شما میگید وظیفش اینه وضوء جبیره بگیره و نماز بخونه، ولا یدع الصلاة بحاله، مبادا نمازش رو ترک کنه. پیغمبر فرموده نماز عمود دینه، این ظهور نداره در این که در مقام تشریع ثانوی است که وقت مقدم است بر سائر شرائط، همچه ظهوری ندارد. بله ما استدلال کردیم به صحیحه عبدالله ابن سنان، گفتیم صحیحه عبدالله ابن سنان میگه ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. این صحیحه میگه خدا رکوع و سجود رو فرض کرده در نماز، شاهدش اینه که قرائت رو اگر نمیتونست مکلف انجام بده نماز ساقط نیست، منتقل میشه به جای قرائت به تسبیح، اجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی. ولی اگر عاجز بشه انسان از رکوع و سجود به جمیع مراتب آن، نماز ساقطه. خب این ظاهرش اینه که فریضه مقدم است بر سنت، وقت فریضه است. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل و قرآن الفجر، وقت فریضه است، مقدم است بر ترتیب که سنته. این خوب، ترتیب سنت دیگه. ظاهر این روایت اینه که فریضه اهم است از سنت، به خاطر عجز از فریضه نماز ساقط می شود، ولی به خاطر عجز از سنت نماز ساقط نمی شود. این ظاهرش اینه دیگه. ولذا اگر مقصود آی خوی این روایت باشه خوبه و ثابت می کنه که نماز عشاء رو اگر بخونی ولو ترتیب به هم بخوره، این مقدم به این است که اول نماز مغرب رو بخونی و نماز عشاء قضا بشود، فوت بشود. ولیکن نیازی به این نبود، روایت بعد ابل عشاء کافی بود. در اینجا سه مطلب هست عرض کنیم و این فرق و مسئله چهارم رو تمام کنیم. مطلب اول اینه که آقایون فرمودن، ما هم عرض کردیم که شخصی که مسافر نیست 4 رکعت مونده و نیمه شب نماز عشاء رو باید بخونه، حالا یا به خاطر اینکه وقت مختص عشاءه یا به خاطر روایت که میگه که بعد قبل عشاء. ولی حالا اگر این آقا گفت من به دلم نمیچسبه، اول نماز مغرب رو میخونم بعد 1 رکعت نماز عشاء رو هم که در وقت درک میکنم و قاعده من ادرک او را میگیرد، این نماز مغربش باطل است یا باطل نیست؟ این فر مطرح نشده ظاهرا در این فروعی که ما دیدیم، ولی مقتضای صناعت به نظر ما اینه که این نماز مغرب صحیح باشه. کسی 4 رکعت مونده به نیمه شب، وظیفش اینه نماز عشاء بخونه، نماز مغربش رو بعداً قضا کنه. ولی اگر خلاف وظیفه عمل کرد، نماز مغرب رو خون بعد نماز عشاءش رو 1 رکعت در وقت درک میکنه، یا اصلا فرض کنید او را هم درک نمی کنه. به نظر ما این نماز مغربش صحیحه. چرا؟ برای اینکه امر به اتیان نماز عشاء که مقتضی نهی از ضد نیست، اطلاق دلیل نماز مغرب اداءً او قضاءً شامل این نماز مغرب میشه. دلیل نداریم که بگه این نماز مغرب باطل است. حال یا ادا است یا قضا، مهم نیست، این نماز مغرب صحیح است. اطلاق دلیل شامل این نماز می شود. من فاتت و فریضتون فلیقضها، فوقش این نماز قضا است. اگر هم وقت باقی است که اطلاق شامل آن می شود. ما دلیل نداشتیم ترک المغرب، دلیل میگوید بدعه بالعشاء، ترک المغرب ارشاد به حکم عقل است که برو این واجب اهم رو انجام بده. مثل که شما یک بیان عرفی می کنید، اگر کسی مشغول نماز مستحب بود نماز واجبش داشت فوت می شد، بهش میگید نماز مستحب رو ترک کن برو نماز واجب بخون. این ظهور عرفی ندارد که نهی کردید از این نماز مستحب، این ارشاد است به ترک این نماز مستحب مقدمتاً به اتیان واجب. علاوه بر این که ما نداریم ترک المغرب، پس بدع بالعشا ظهور در نهی از این نماز مغرب ندارد. بله، در روایت محمد ابن سنان از حلبی آمده بود که ان خاف ان تفوته العصر بدع بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا. اگر خوف فوت نماز عصر داشتید نماز عصر را بخوانید، نماز عصر را تأخیر نندازید، اون وقت هم نماز ظهرتان فوت شده است هم نماز عصرتان. ممکنه کسی بگه این معناش اینه که اگه الان نماز ظهر بخونی این نماز ظهر در حکم فوته ها. روایت میگه نماز عصر بخوان، تأخیر نینداز نماز عصر را، اون وقت اگر تأخیر بیندازی نماز عصر را هر دو نماز از تو فوت شده است، هم نماز ظهر هم نماز عصر. یعنی اگر الان نماز ظهر بخوانی این که کل عدم است، ملحق به فوت است، برو نماز عصر بخوان تا او فوت نشود. میگوییم این روایت در کجایش آمده است که در این حال که این آقا نماز عصر نمیخواند نماز ظهر میخواند و این نماز ظهرش محکوم به بطلان است. از کجا؟ از کجا؟ این روایت میگه آقا نماز ظهرت فوت شده، اگه الان نماز عصر نخونی نماز عصرت هم فوت میشه، فتکونو قد فاتتا و جمیعا. اما نماز ظهرت فوت شده یعنی این نماز ظهری که الان میخونی باطله؟ قضای مافات نیست؟ چرا نیست؟ ولا یؤخرها، نماز عصر رو تأخیر نینداز. نماز ظهرت که فوت شده، چون الان وقت مختص نسبی عصره طبق روایت ابن سنان، نماز ظهرت که فوت شده اگر نماز ظهر رو الان بخونی بر فرض، روایت این رو فرض کنه، خب الان نماز ظهر بخونی که از فوت نجات پیدا نمی کنه، اون فوت شده چون وقت مختص نسبی عصر است الان، چون عصر را نخوندید. ولذا دلیل نمی شود که نماز ظهر که فوت شده است پس این نماز ظهر که الان میخونی باطل است. چرا باطل باشد؟ فوقش قضاء مافات است. حالا بس در اینه که این نماز ظهر میخونه به نیت معاف الذمه بخونه، به نیت ادا هم بخونه، خطای در تطبیقه، این نماز ظهر چه اشکالی دارد؟ بله نباید این کار را میکرد، ولی حالا که نماز ظهر خون چرا باطل باشد؟ در اینجا هم این آقایی که باید نماز عشا میخوان نماز مغرب خوان، چرا نماز مغربش باطل باشد؟ چرا نماز مغربش باطل باشد؟ نماز مغربش صحیح است، اما اداعا ولا اقل قضاعا اما فات. بعد نماز عشاش هم صحیح است، ان من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه. این مطلب هم. مطلب دوم، ما که قائل به وقت مشترکیم چون این روایت رو روایت محمد ابن سنان می دانیم، اونی که این روایت رو قبول دارد قائل به وقت مختص نسبیست، ملتزم می شود که نماز ظهرش فوت شده است، ولی دلیل نمی شود که این نماز ظهر در وقت مختص است باطل است. چرا قضا مافات نباشد؟ مطلب دوم این است که مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی اون مرجع بزرگ و مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین این فقیه بزرگ یک مطلبی در تعلیقه عروه گفتن. خوب دقت کنید، راجع به این مسافر که سرکعت مونده به نیمه شب، که صاحب عروه گفت یقدم العشاء ثم یأتی به صلات المغرب، مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی گفته و یحتمل، مرحوم آل یاسین گفته الاهوت. چه بکنم؟ بلند شه یک رکعت نماز مغرب بخونه، بعد از سجده دوم نماز مغرب برخیزد الله اکبر نماز عشا را شروع بکند، دو رکعت عشا را بخواند، بعد از آن نیمه شب شده ولی مهم نیست، طبق قاعده من ادرک اون یک رکعت نماز مغربش را با دو رکعت دیگر زمیمه می کند، نماز عشاءش در وقت، نماز مغربش هم طبق قاعده من ادرک در وقت می شود. چرا این را فرمودن؟ اولا این مطلب رو باید بعد از پذیرش کبرای جواز اقحام صلات فی صلات بحث کنیم، چون اولین مطلب اینه که گفته می شود این کار شما اقحام صلات فی صلات هست. اقحام صلات فی صلات منصوص است در یک مورد، در نماز آیات روایت صحیحه داریم که نماز آیات شخصی میخوند ناگهان دید فریضه یومیش داره قضا میشه، وسط نماز آیات نماز فریضش رو شروع میکنه، نماز فریضش رو که تموم کرد از همونجا که نماز آیات رو نیمه کار گذشته تکمیلش میکنه، اقحام کرده نماز یومیش رو در ضیق وقت در نماز آیات، این منصوصه. ولی در جاهای دیگر اقحام صلات فی صلات منصوص نیست، ولی برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی و همین مطلبی که از مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی نقل شد گفتن اشکال ندارد اقحام فی صلات صلات فی صلات علی القاعده جایزه، ولذا اینجا اومدن تطبیق کردن. اما به نظر ما اقحام صلات فی صلات جایز نیست، مگر در اون مورد نص نماز آیات، به سه بیان. بیان اول اینه که این نماز متخلل که اسمشو میذارن از صلات المقحمه، این نماز متخلل مثل این نماز عشا که در این نماز مغرب گنجانده شد، سلام دارد یا ندارد؟ خب شما لااقل آخرش میگید السلام علیکم، همین السلام علیکم کلام آدمی است، مبتل اون نماز مغرب شماست. اذا تکلمت فعد الصلات، هنوز در اثناء نماز مغربید، شما در اثناء نماز مغرب به بهانه نماز عشا گفتید السلام علیکم آخر نماز عشا، خب این مخرج از نماز عشا ولی مبطل نماز مغرب است. وسط نماز مغرب گفتی السلام علیکم فاذا تکلمت فعد الصلات، در اثناء نماز اگر عمدن سلام بدی خب نماز باطله دیگه. تکلم به سلام غیر از زیاده است، تکلم به سلام عنوان من تکلم عاد الصلات برش منطبقه، نه ذکر الله، نه ذکر الرسول، نه دعا، انشاء تحییت، فقط آخر نماز مجوز داری برای اون نماز و برای خروج از اون نماز بگی السلام علیکم. بیان دوم،
همینجوری میخواد به سلام فقط
بیان دوم، بیان دوم این است که این رکوع و سجودی که برای نماز عشا می آورید، این زیاده در اون نماز مغربه. نگویید که آقا زیاده متقوم به قصد جزئیت است. ما که قصد جزئیت این رکوع و سجود نماز عشا را نسبت به نماز مغرب نداریم، پس عرفاً صدق نمی کند زاد رکوعاً فی صلاة المغرب، زاد سجوداً فی صلاة المغرب. جواب می دهیم بله، ولذا ما فقط زیاده رکوع و سجود رو در بیان دوم مطرح می کنیم، نه مطلق زیاده را. در رکوع و سجود دلیل خاص داریم که سجود ولو به قصد جزئیت نباشد زیاده در فریضه است، و بالاولویه رکوع هم ولو به قصد جزئیت نباشد زیاده فی الفریضه است. چون در روایت داریم آیه سجده نخونید، چون اگه آیه سجده بخونید مجبوری برید سجده، و این سجده مبطل نماز است. فلا تقرا في المكتوبه بشيء من العزائم فان السجود زياده في المكتوبه. خب این سجود تلاوت که قصد جزئیات درش نداری، سجده واجب نماز که نیست، سجده واجب تلاوت وسط نماز، قصد نداری جزء نماز باشه. ولی روایت تعبدن گفته این سجود ولو بدون قصد جزئیات زیاده در فریضه است، و بالاولویه میگیم رکوع هم همینطور است. این نماز عشاء رکوعی که در او به جا میاری، سجودی که در او به جا میاری، ولو قصد جزئیت برای نماز مغرب نداری، ولی زیادتون فی المکتوبه و مبطل نماز مغرب است. بیان سوم بیانی است که ممکن است بگوییم، و آن این است که اقهام خلاف مرتکز متشرعی است. عرف متشرعی میگه این چه نمازی است؟ این شعبده بازیه یا نمازه؟ نماز مغرب رو شروع میکنه، رکعت اولش رو تموم میکنه، یهو نماز عشاء میخونه، سلام نماز عشاء رو میده، بعد میره نماز مغرب میخونه. حالا خدا رحم کرده دو تا نماز رو در هم ادغام میکنه. اینایی که جائز میدونن لابد میگن که مثل شبکه‌ای این نماز رو در اون نماز ادغام کنه، یه نماز دیگر رو در این نماز دوم ادغام کنه، خودش هم گیج بشه، ملائکه هم گیج بشه. این خلاف مرتکز متشرعی. اگر این بیان سوم رو قبول کنید، نگید آقا این ارتکاز متشرعی ناشی از فتاواست و ناشی از عدم تعارف این گونه نماز هاست، اگر این بیان تمام بشه، این بیان اوسع از بیان اول و دومه. چرا؟ برای اینکه وسط نماز واجب یهو یه میتی رو میذارن جلوی شما. حاج آقا نماز میت این مرحوم مغفوره رو بخونید. خب طبق بیان اول و دوم دیگه اون بیان اول و دوم شامل نماز میت نمیشه، چون نماز میت نه سلام داره، نه السلام علیکم داره، نه رکوع و سجود. ولذا آقای خویی باید بپذیره که وسط نماز اومدن این مرحومه مغفوره جلوی شما گذاشتن، آقا نماز میت رو بخونید، شما همون وسط نماز با اشاره گفتید چشم، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، نمیدونم اون پنج تکبیره رو گفتید، آخرش هم در اون آخرم اللهم اغفر لهذه المیت، اونم که دعاست. تا تکبیر پنجمو گفتید ادامه میدین نماز واجب خودتونو. فقط مشکلش اینه که این خلاف مرتکز متشرعی است، و الا نه سلام در اون مطرح است، نه زیاده رکوع و سجود. ما خیلی اصرار نداریم به این بیان سوم، چون واقعا این اشکال وجیهه که این جور ارتکازها معلوم نیست متصل باشه به زمان معصوم. ولذا بیان سوم که واضح نیست، اگر کسی وسط نماز واجبش 10 نماز میت هم بخونه نباید اشکال داشته باشه. موالات در نماز از باب صدق عرفی صلات دیگه، ولی وسط نماز دعای کامل بخونه اشکال داره؟ حالا آخرش 10 نماز میت نصف دعای کامل هم نمیشه. خب خیلی، این کبرای اقهام و صلات فی صلات. فرض این است که نماز مغربش هنوز تمام نشده، 2 دیگه داره، آقا میفرمان که نماز عشاء رو بخونه، سلام نماز عشاء رو نده بذاره، بعد از این که 2 نماز مغرب رو بعدش خون 1 بده برای هر دو. تداخل در سلام برای هر دو نماز خلاف قاعده است، باید 2 بده. 2 که بده، سلام اولی مبطل اون نمازی است که سلام دومی رو برای امیدی، ولذا این هم درست نمیشه. حالا بنابر جواز اقهام صلاتن فی صلاتن، حالا ببینیم کلام مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آل یاسین درست در میاد یا نه. ما میگیم آقا برای چی این کارا؟ حالا برفرض اقهام و صلاتن فی صلاتن جایز باشه، برفرض جایز باشه این کار که یک رکعت نماز مغرب رو بخونه، بعد 2 عشا بخونه، بعدش 2 مغرب رو به دنبالش بخونه، برفرض این جایز باشه، چرا احتیاط؟ وجه احتیاط چیه؟ 2 میتونه داشته باشه این احتیاط. وجه اول رعایت ترتیب. آقا از ضرورات تو تقدر و به قدرها، شما اگه الان نماز عشا بخونی قبل از نماز مغرب 100% ترتیب را خراب کردی. ولذا پیشنهاد کردن گفتن احتیاط این است که 1 نماز مغرب رو بخونی تا این مقدار از ترتیب رو حفظ بکنی، دیگه بعد چاره ای نیست، دیگه بعد چاره ای نیست، بعد از آن میگوین نماز عشا بخون. جواب این است که آقا ترتیب انحلالی نیست، نماز عشاء باید بعد از کل مغرب باشد، این انحلال ندارد که نماز عشاء باید بعد از رکعت اول مغرب باشد، 1 بعد از رکعت دوم مغرب باشد، 1 بعد از رکعت سوم مغرب باشد، 1 همچون چیزی نیست، 1 بیشتر نیست، نماز عشاء باید بعد از تمام نماز مغرب باشد. بله، اجزاء نماز عشا همهشان مشروطن به سبق مغرب، ولی شرط 1 بیشتر نیست و هو سبق المغرب به تمامه، انحلال ندارد نسبت به رکعات مغرب. ولذا شما چه اصلا نماز مغرب رو نخونی، چه 1 مغرب رو بخونی و بعد عشا رو بخونی، اخلال کردی به شرطیت ترتیب و باید شرطیت ترتیب را مشکلش را حل کنیم و ما مشکل شرطیت ترتیب را با روایات بدع بالعشاء حل کردیم. چه لزومی دارد 1 مغرب را بخواند؟ میگی رعایت ترتیب، بالاخره ترتیب چه 1 بخوانید چه این رکعت را نخوانی ترتیب خراب می شود، چون ترتیب بین است که عشاء را بعد از کل مغرب بخوانید و قطعا این کار را نمی کنید. بس در شرطیت ترتیب، شرطیت ترتیب با اینکه 1 مغرب را بخونید حفظ نمیشه، چون شرطیت ترتیب اینه که نماز عشا بعد از کل مغرب باشه و شما نماز عشا رو بعد از کل مغرب نخوندید، پس شرط ترتیب رو مراعات نکردید دیگه. حالا یه رکعت مغرب بخونید که شرطیت ترتیب زنده نمیشه که. بیان دوم که بیان اوجهتری هست اینی که بگیم با این کار مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی خواسته هم نماز مغرب اداءً انجام بشه هم نماز عشا، چون اگر نماز عشا بخونی اول کل نماز مغرب رو بگذاری بعد، اون نماز مغرب میشه در وقت مختص عشا، میشه قضا. ولذا گفتن اول نماز مغرب بخون یه رکعت که هنوز وقت مختص عشا در سفر نرسیده، اینو بذار تو آب نمک، بعد نماز عشا رو بخون، بعد از نماز عشا با قاعده من ازدک اون نماز مغربت رو تکمیل میکنی. این وجه خوبیه، ولی به شرط این که ما قائل به وقت مختص مطلق بشیم. و مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی قائل به وقت مختص مطلق نیست، در وسیلت النجات گفته اگه نماز عشاء تو خوندی ولو در آخر وقت نماز مغرب بخون. وقت مختص عشاء برای کسی که نماز عشاء نخونده، ولذا نماز عشاء هم اول بخونه بعد نماز مغرب بخونه، نماز مغربش هم یه رکعت وقت داره به نظر مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی. فقط این وجه دوم برای کسی خوبه که قائل به وقت مختص مطلق بشه. انصافا اگه قائل به وقت مختص مطلق شدیم، اقهام و صلاتن فی صلاتن رو هم تجویز کردیم، متعین همینه که یک رکعت نماز مغرب رو بخونید، بعد وسطش نماز عشا رو بخونید، بعدش هم دو رکعت نماز مغرب را. این هم مطلب دوم. مطلب سوم رو عنوان کنم. اصل این بحث مبتنی بود بر قاعده من ادرک، که من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه، ولیکن این قاعده دلیل معتبر ندارد، تنها دلیلش ادعای تسالم است. ان شاء الله روایاتش رو روز شنبه بررسی میکنیم، روز چهارشنبه بحث محرمات فی الشریعه ان شاء الله هست. برای کسانی که مثل ما موفق به اعتکاف نیستن و مثل خیلی از دوستان، ان شاء الله بحث روز چهارشنبه ادامه دارم.